الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم خدمت شما که سلام علیکم، بر این اساس که مفادی که ما از روایات استنباط کردیم مسئله احترام و تعظیم قرآن کریم بود، و به تالی دیگه لا یختص مسئله البی، لا یختص مسئله الشراء، لا یختص مسئله اجاره و مشابه ها، شیخ هم همینجور استنباط کرده بود. پس تفسیر شیخ از ادله واحد بود، تمام این صفحاتی هم که خونی با همون مبنا و با همون یک نگاه تا آخر اومده بود. حالا دو تا فرع دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم. یه فرع در مورد جایی که بخشی از قرآن در کتب دیگر بیاد. خب شیخ دو تا تفصیل داره اینجا. یک، اگر قبول کردیم که حد وسط اصلی مسئله حرمت و احترام قرآنه، بعد اون موقع بعضی از کتب که موضوعشون مربوطه به قرآنه با بعضی دیگه فرق میکنن، مثل کتب تفسیری. اما در سایر کتب که از قرآن به عنوان استشهاد یا به عنوان دلیل یا هر چیز دیگر، حالا تو ادبیات نه استشهاد نه دلیل، احیانا تمرین آوردن داره تجزیه ترکیب مثلا، قایات دیگر که از بخشی از قرآن در اون قایات استفاده میشه، اونجا اگر در اون کتاب قرآن باشه و ما بخوایم اون کتاب رو بفروشیم چه حکمی پیدا میکنه؟ شیخ میگه که اگر قبول کردیم که منات احترامه، بعد اون موقع تفسیر رو نمیشه فروش، چون تفسیر واقعا صدق بی احترامی به قرآن میشه. اما کتاب های دیگری که احیانا درش از قرآن به عنوان شاهد استفاده شده اشکالی نداره. یه فرق. فرع دوم این که حالا آیا ما ملحق میکنیم به قرآن احادیث نبوی را یا احادیث اثرت طاهره را؟ الحاق اونها چه حکمی پیدا میکنه؟ شیخ میگد که جناب محقق کرکی قائل به الحاق شده، جناب فخر المحققین در بعضی از یادداشت‌هاش که منظور شرح ارشاد است که الان موجود نیست، قائل به عدم الحاق شده. اما علامه هلی در تذکره تردید کرده. این مسئله رو شیخ تحقیق نمی‌کنه، چون حد وسط معلوم شد، حد وسط شد احترام و اهانت دیگه، تابع صدق احترام و اهانته. بعیدم از اسم مثل شیخی که در این موارد فتوا بده، با توجه به دعوی که ازش میشناسیم اینجاها دلیل خاص نداشته باشه، صدقش رو شک میکنه، احتیاط میکنه. معمولا دعو شیخ تو مکاسبیه. خب شیخ میگه حالا فرع بعدی، بنابر این که ما احادیث اطرت و احادیث نبوی رو ملحق به قرآن بدونیم در حفظ احترام و عدم اهانت، اون موقع اسامی چگونن؟ اسامی معصوم، میگن قطعا اسامی معصوم درجه رقاع و علو و شرف و احترامش از خود احادیث بالاتره. پس اگر ما احادیث رو ملحق کردیم، قطعا اسامی رو هم ملحق خواهیم دانست. خب بنابر اسامی اشکالی پیش میاد. از قدیم دعو بوده که در ضرب سکه و در ضرب نقود از اسامی رسول اکرم یا بعضی از القاب منصرف به اسم حضرت رسول استفاده می شده. حالا تو مملکت ما از اسامی ائمه معصومین هم طبعا ممکن استفاده بشه. اون موقع اگر قرار باشه که این الحاق اتفاق بیفته، ما دیگه نباید درهم و دینار اسلامی رو تسلیم به کفار کنیم و نباید بذاریم کفار سلطه بر این پیدا بکنن، بنابر الحاق و بنابر این که ما ممنوع دانستیم. خب حالا اون مسئله بعدیه، فعلا تو این فرع نیست. فعلا چون داریم ذیل بحث کفار اینا رو تحقیق میکنیم، شیخ میگه که دو دلیل وجود داره اونجا برای ممنوعیت. یک، اون موقع اگر الحاق کردیم و گفتیم که نباید بی احترامی بشود، از همین دلیل استفاده میکنیم و میگیم نباید درهم و دینار دست کفار برود. مضاف به این که حتی اگر شما شک کنید در بی احترامی بودنش، یا اصلا حد وسط عوض بشه، بگیم سراغ حد وسط های سابق، اگر درهم و دیناری به دست کفار میره، اون چی که منقوش بر درهم و دیناره او دیگه خودش مالیت مستقله ای نداره، ولم یوزع به ازائهی از ثمن، پس اشکالی نداره. اما قطعا وقتی شما درهم و دینار رو به اونها تسلیم میکنی، مس اتفاق میفته. مس هم الزامن در حالت دست خوش نیست، ممکنه دست ترم مس بکنه اون اسامی رو و مشکلات دیگه. شیخ میگه لذا اگر ما الحاق رو قبول کردیم، اون موقع ثمرش اینه که پول اسلامی دست کفار نباید. بله، بخونیم عبارت رو. آقا هم سوال داشت بکنم. اونا کتاب خودشونه، اونا که کتاب خودشون،
اونا راج از کفار نه اهل کتاب دیده. روایت هست در جواز بی با کفار ما اگر اونا باشه، خب لازمه اون زمانی بوده که این همین چیزا باشه، خب اون روزه کامی چیزا بوده، اما زمان شیخ نیست، فقط زمان خود اهل بیت هم مثلا قروب علامه اینم نوشتن، خب اونا میشه برای جواز این چیز کرد به طریق اولا. پس بگیم احانت نیست و بریم بارا،
خصوص اسم منقوش علال درهم و دینار میگم به شرط، یعنی این حرف فقط در مورد منقوش علال درهم و دینار دارید میگید دیگه.
نه میگم موقعی که اینجا رو احانت نگرفتن، پس معنیش
که
احانتی اصلا
ها فهمیدم دارید کلی میگید، خیلی خوب، اشکال نداره، حرف بدی نیست، یعنی میخواید از دلالت التزامی او روایت برای اینجا استفاده کنید، اشکال نداره که کسی بتونه استفاده کنه استفاده کنه. جانم آقا میگه اول برای سکه ثم برای غیر سکه، اگه بتونی استفاده کنی استفاده کن، فقط راه او راه حجت فتواییت باید باز باشه، یعنی معلوم بشه که این لوازم از لوازم لوازمی که مثل اشاره حجیتشون از باب دلیل عقل نباشه، از باب ظهور باشه، چون از باب حجیت عقل شده مشکلات دیگه پیدا بتونی راهشو باز کنی، استظهار کن نوش جونت. اصول فقه اینه، اگر راه اجتهاد باز شد سر روال باشه، استظهار کن یا علی حجت هم از برد. انشاءالله استظهار میخونید، مخالفت شیخ و بایی استظهار رو اونجا میخونید انشاءالله. قبل استظهار جانم
در مورد خود اسامی اهل بیت ما حال حرمت بشید، اگر این روی
یک درهم
و دینار باشه، نمیدونم باز استفاده باید کنی، باز به حرمت بیت شیم
اگر
بله. چون در مورد اسکناس ها نه طرف معامله هست،
دارید فرع زمان فعلی رو میگید، یعنی الان دارید مسئله مستحدثه ای رو تر میکنید.
قبلا ممکنه اینجوری باشه که مثلا این جد و سمن بوده این اسم،
نه
در تأثیر داشت رو قیمت گذاری، مثل مثلا مالیت نداره.
مسئله مستحدثه ما حیثیات دیگری درش دخیله. مسئله مستحدثه، بذارید عبارت بخونم اگر شد اون یه جمله عرض میکنم در موردش. مسئله مستحدثه رو این خیلی شما فعلا سر مضروب علی درهم و دیناری که جزء مسکوکات بودن فقط بگید، علی قرائت سابقه.
من سوال اینه، نه جزء ثمن نه وسی هست،
گفتیم بنابر ای دلیل، گفتم شیخ میگه دو تا دلیل یا سه تا دلیل، یکیش احترام، یکیش یوزع به ازای ثمن، یکی مس، یکی مس. حالا شما یو عذاب ازای از ثمن حل کردی، نوشه جونه، دو تای دیگر چیکار میکنی؟ اعانت هم حل کردی، مس چه کار میکنی؟ مفروضه که دستشون میخوره، آره دیگه مشخصه. شیخ میگه بیسته، میگه لذا اگر شما اصل الحاق تو اسما پذیرفتی کار دیگه گیر میکنه به راحتی یا مشکل حل. فقط حواستون باشه اسم مضروب علی نقدین، ها اسم منقوش علی نقدین فرع الحاق اسامی به آیات. ای فر چرا به وجود ما الان چند تا فر اومدی؟ ببینید الان امروز جلسه یه فر اول خوندیم ابعاض القرآن، بعد خود او چند تا فرع شد، ابعاض القرآن به صورت مستقل، ابعاض القرآن مثل که مثلا یه جزء قرآن مثلا یه جزء سی چاپ کردنه، ابعاض القرآن المندرج فی الکتب علا قسمین، دوباره خودش دو تا فرعه، کتبی که اصلا شأنیتشون مال این کاره مثل تفسیر، حالا شما بگید مثل علوم قرآن، ها مثل تاریخ قرآن، علوم جانبی قرآن، نه فقط تفسیر، تفسیر اونجا اسم عامه، ها کتبی که مال علوم دیگر استشهاد و استدلال و فایده ای هم داشته، آیه درش اومده، اینا شد همه فروع ابعاض. بعد وارد چند فرع شد خوده ای، بعد من این وارد مسئله بعدی شدیم، بخش بعدی الحاق روایات به قرآن، فرع بعدی ادعیه اسامی، فرع بعدی تر الحاق اسامی به قرآن، بعد بنابراین فرع آخر که پیش اومد مسئله اسم منقوش علی النقدین شد. حالا اسم منقوش علی النقدین هم فعلا اسم منقوش علی النقدین او زمان رو بگید نه الان، این با عنایت دارم عرض میکنم، بله از حیث مس فرقی نمیکنه، اما از حیث توزیع الثمن ممکنه فرق کنه. چرا؟ چون بحث مالی داریم اونجا، یه چند تا بحث دیگه ای داریم که حواشی مسئله است. بفرما.
میگم تو بحث مثلا معاملات مس اسماء اون بحث خود
شما فکر کردی روی صندلی بشینی راحت میتونی سوال کنی، جاتون عوض کردی ها؟
نه مثلا اول وقت خوابم بعد پشیمون.
ان نجات و فصدق. بله ان نجات و فصدق. من تو مدرسه کلاس آخر و تو کلاس آخر می نشستم، یه معلمی هم داشتیم می گفت هیچکی نمیتونه تخلفی کنه سر کلاس من، بچه جبه جنگی بود، جانبازم بود، با اونم خیلی رفیق بود، ما هم آره ما هم اینطوری بودیم با اینا هم رفیق، اما خود دیگه اینو می گفت. بعدا من آخر می نشستم، یه روز هماهنگ کردیم، بچه‌ها میوه آوردن، بشقاب آوردن، چاقو آوردن، گذاشتیم پوست گرفتیم هم خودمون هم بچه‌های اونجا، و تو بشقاب چیدن، و بعد من بلند شدم و از آخر کلاس بشقاب دستم آوردم پیش آقا، گفتم که میل بفرمایید برای شما آماده کردم، بعد گفت که خب پس شما فعلا تشریف ببرید دفتر تا من میل کنم بیام ببینم چیکار باید بکنم. بله بهش گفتم خب انما الاکرام بالاتمام، پس شما اجازه بقیه بچه هم آزاد بشن بریم فوتبال همه با هم. اتفاقا هم اون کلاس تعطیل شد، خود معلم اومد بامون پایین. بله از این الطاف داشتیم. بله خب بفرمایید.
کلاس کرامت
یادم نیست موفق میدونم جان، اول صبح کسی اگه میتونه میوه بخوره بسم الله.
بهتون مسئله حرمت
مست معمولا تو بعض آیات و اسامی مثل چه اسم مدرد میشه به حادیث نبوی، مثلا ما مست رو در مورد اسما گفتیم، علا عبارت چه
میکنه؟
الحا مست رو که زیل اسما آوردی، پا واقعا خواب بودی فکر کنم. چه بیرون بودی؟ نه همین الان هم من متوجه نشدم اومدی نشستی بابا بودی ایتی که مستو عذیتم نکن. آقا ولش که امروز پنجشنبه است، مثل اینکه و از ظاهر و ان ابعاض برا سید برا آخر جا خالیه و از ظاهر و ان ابعاض المصحف فی حکم فی حکم الکل. بله ما از اون صندلی آخر خاطره زیاد داریم. بله فی حکم الکل اذا کانت الابعاض مستقلتن اما المتفرقه فی تضاعیف غیر التفاسیر من الکتب. خب پس یک ابعاض مصحف، ابعاض کتاب، جزئی، سوره ای، آیه ای، فی حکم الکل اذا کانت مستقلتا، گفتم جزء سی چاپ کرده، حکم قرآن داد. حکم قرآن یعنی تمام حرفای قبلیمون میاد که حالا ما داریم ذیل فرع مبایعه با کفار داریم این بحث رو مطرح میکنیم. اما المتفرقت و فی تضاعیف البته غیر تفاسیر من الکتب. چرا قید زدیم آقا؟ دلیلش بعدم اگر ملاک شد اهانت و حرمت و احترام، بعد تفاسیر هم حکم خود کتابو دارن. چرا؟ چون مخصوصه به همین علم و همین رشته و همین کارن، عرفن همینه. اما غیر تفاسیر من الکتب، خب برای چی بیاد تو غیر تفاسیر؟ دل استشهاد به لفظها او معناها، خواستن یه استفاده ازش ببرن. فلا یبعد، لا یبعد که چی؟ عدم اللحوق، عدم اللحوق این آیات در غیر تفاسیر به حکم کتاب، حکم مصحف. چرا؟ لعدم تحقق الاهانت والعلو. من چیزی که تو این چند جلسه تأکید کردم و دوست داشتم دوستان دقت کنن این بود، شیخ از اول استظهارش از دلیل شیئن فشیئن رفت رو پاشنه آشیل علو و احترام و شرافت قرآن و با او هم القاء خصوصیتهایی رو انجام داد. منات شیخ علا مذهبهی کامل بود استدلالاتش، ای وجود داشت پیش شیخ. حالا دیگری ممکنه جور دیگه ای بفهمه روایات. خب فرع بعدی، و فی الحاق العدعیت المشتملت علا اسماء الله تعالی کالجوشن الکبیر. مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیلی که الان میگیم مطلقا یعنی چه کافر ملحد به اسماء الله باشد، چه مقر به اسماء الله باشد. مقر باشه احترام میکنه اسماء الله ها. خب اون معکون الکافر ملحدن به اسماء الله دون المقر بالله المحترم لأسمائه. این تفسیر خب چرا غالب تفسیر؟ لعدم الاهانت و العلو. اونی که مقر و محترم به اسماء اللهه که اهانت به اسماء الله نمی کنه، فدعا جوشنه بدین دستش اشکالی نداره. علو کتاب شرا، علو معنی شرافت. نه الان نه. وجوه و فی الحاق الاحادیث النبویه بالقرآن. وجوه وجهان، اینکه روایات رو هم ملحق به قرآن کنید. تو بعضی از نسخ اومد فی احادیث النبویه والمرویه من العتره الطاهره، دو تا شده. وجهان، حکی الجزم، یه جا من دیدم نوشته بهی، حکی الجزم بهی، اگه بهی مذکر بالالحاق. یه جا دیدم بها نوشته، اگر بها ضمیر بزنید به احادیث نبویه. اگرم به ماه که خوب عبارت با همین بعدی سازگاره، لف و نشر مرتبه، حکی الجزم به ما عن الکرکی و فخر الدین. محقق کرکی جزم به الحاق، فخر الدین جزم به عدم الحاق، فخر الدین جزم به عدم الحاق، و یکی جزم به الحاق. به ما اگر بخوره زمین میخوره به وجهان. حکی الجزم بالوجهین عن الکرکی و فخر الدین. کرکی قائل به حرمت، یعنی قائل به الحاق، نتیجهش بشه حرمت. فخرالدین قائل به عدم الحاق، نتیجهش بشه اباحه، اشکالی نداره. نه خب اصلا مطلب بیرون واضحه که اینه، یعنی ایتس پیچیده. کیم حاکیه؟ مفتاح الکرامه رضوان الله علیه. مطلب چون واضحه، یعنی چیز توضیحی نمیخواد. اصلا معروفه اینجا تو این مسئله نظر فخرالدین و محقق کرکی و مقابلش معروفه، که بعد دوتاش هم ناظر به عبارات علامه است. دوتا نظر، چون محقق کرکی شارح قواعده، فخرالدین در یه جا قائل به جزم شده به جواز، در ایزاح الفوائد که شرح قواعده قائل به تردید شده، لذا رفته به سمت کراهت و حرفای دیگه ای. محقق کرکی رسما قائل به تحریم شده. اصلا معروفه این مسئله. و تردد بینهما، و تردد بین الوجهین، وجهین جواز و حرمت، عن التذکره، که لمش معلومه. او تردید بین جواز و حرمت به خاطر تردید به الحاق و عدم الحاق. رفقا همه 50% خسته، 50% کمی گفتم ها، یه عده‌ای کیفشون کوکه، یه عده‌ای نه، یا نه 50% کیفی، همه 50% انرژیشون رفته. ها همه رو کیفن ها، 50% رو کیفن. خب و علی اللحوق الان جمع جورش میکنیم، صدامون میره بیرون، خب اذیت نکنه کسی. میخواید بریم تو حیات بشینی؟ معلوم میشه آقا دیشب بیدار بوده، چون اول صبح من اول صبح نیدم کسی میوه بخوره. شما واقعا اول صبح میوه میخوری؟ بابا دل درد میگیرید، خدا پدر مادر آموزیدا. بستنی هم میخوری؟ بله. ما اردو که میبردیم یا میرفتیم یا با دوستان و اینها تورا که میستادیم، دوستان میرفتن برای خودشون بستنی میگرفتن، برای من لواشک و تمر و بله. من مزاقم ابدا با شیرینیجات و اینا معمولا یه چیز جنال خاصی دوست دارم، مثلا خورما خیلی میخورم، لیکن از این شیرینیجات و کاکاو و اینا لا یعوا و بله. و عشان یه انگی هم میزدیم بهشون، حالا انگ معکوس بود ها، اما یه انگی هم بهشون میزدیم که حالا مما یستق و ذکره لایم به ذکره. بعد انشالله یه اردو با هم رفتیم، بعد اونجا انشالله بتون میکنیم. و علی اللحو جانم بله، و علی اللحو فیلحقو، یه دقیقه بخونم اینه من بله. فیلحقو اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله. بله انشالله، ان شاء الله هممون کربلا بریم، یه صلوات دیگه هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و
آله. فیلحق اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ آقا و علی لحوق روایات طریق اولویت درست میشد ها، حواستون به این تیکه بدید. چرا؟ چون لانه اعظم من کلامه و حین اذن فیشکل و انیم لکل کفار مالک بشوند کفار الدراهم و الدنانیر المضروبت فی زماننا، که اسم نبی روش باشد، المکتوب علیها اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، الا ان یقال، مگر کسی اینو بگد که ان المکتوب فی الدنار خیر و مملوک عرفه. ما که اسم نبی رو تملیک نمی کنیم به اونا و مالد ملک اونا نمیشه. ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث انه اسمه صلى الله عليه واله وسلم جزء من السماء، چیزی هم در ازاش قرار نمی. آقایون انحراف تو استدلال پیش اومده، استدلالمون چی بود برای مسئله کفار؟ علو الاسلام و یعلو بود، نه مسئله توزیع الثمن بإزاء اسم. یواش یواش در میریم تو استدلال دیگه ای، حواستون. لذا گفتم سه تا استدلال ما استفاده میکنیم، یکی اون استدلال اصلی مسئله کفار که اهانت و اینا هم توش اونجا اومد، یکی مسئله توزیع الثمن، یکی هم مسئله مس. نوش جانت، من که نگفتم نیست، اما شما سوالت سر بالاتری پرسیدی، این فرق جدا اونه. ان المکتوب فیها غیر مملوک عرفن، و از وسط کار میخواد بیاد سیدشه بگیره و بره. ان المكتوب فيها في الدنار خير مملوك عرفه. خب الا خوندیم فهو کسمه المبارک، شاهد دیگه بیاریم که اشکال نداره. فهو کسمه المبارک المكتوب على سيف. آقا مگه شما مثلا شمشیر نمیفروشی به اونا؟ المكتوب على او نمیگی مثلا بی حرمتی بشه، او على باب دارن او جدارن. دوستان سیف خیلی سخته ها، آخر ما سیف و مثلا زمان اون موقع اونا مرد عمل بودن، بس ما نبودن، ما اصله و سیف و اینا هم داریم که آویزون کنیم به دیوار، مرد حرفیم، اونا مرد عمل بودن، باش آدم میزدن، چی دیگه میزدن، خونی نشه. حتی اون حیوان در واقع معکول اللحم هم اون قسمتش که این سیف بهش برخورد میخوره، خون جهندش نجسه، یعنی لذا سخت قسمت است. مگر اینکه بگیم اونا هم پیش خودشون سیف زینتی با سیف جنگی فرق داشته مثلا، او علا باب دارن او جدارن. الا ان یقال، مگر یه ملاکی بگیم، ان مناط الحرمت التسلیت للمعاوضه ولا بل ولا تملیک. نه معاوضهش حرامه، نه بیشتر تملیک. تملیک چرا بلورد براش دوستان؟ تملیک اضافه به فاعل داره، یعنی تو داری به او اعطا میکنی، لذا یه حیث معاوضی داره، یه حیث شائبه تسلیت، یعنی تو داری او رو مسلط میکنیم. حالا میگیم نه، در تملیک شائبه تسلیط نیست، تملیک اگر چیزی داشته باشه هم حیثه معاوضه است. یعنی اندل اغلا فعل تملیکی رو جانب تسلیطیشو کسی نگاه نمیکنه، فقط جانب معاوضه مالیشو نگاه میکنه. خب منات حرمت تسلیطه، پس معاوضه مشکل نداره، تملیکش هم مشکل نداره، مخصوصا هم که اسم مملوک کسی واقع نمیشود. تمام تمام. شیخ میگه خب اما یه حد وسط تمام و یشکل و عیزن، یه اشکال دیگه داریم، من جهت مناولتها الکافر، کافر دسترسی به اسم پیدا میکنه، مع العلم العادی علم عرفی داریم به مسهی به مسه الکافره ایاهو الاسم الشریف خصوصا مع الرطوبه که دیگه
احتمال اینکه کافر نصب رو به اینها وجود داشته باشه کافیه برای حرمت، ولی اگه گفتیم یقین باید داشته باشه تا اینکه نصب میکنه و اینها یقین.
خب علم عادی داریم چه خلق قیدش زده، یه دقیقه عبارت کامل
میخونم. علم عادی خود تو نجاست کافی نیست که باید علم واقعی داشته
باشه. علم عادی نه، علم عرفی. یعنی من بو علی سینا نیستم که شک کنم، من میدونم الان این بنده خدا اینجا بابا پول دست میکنه، تو بارونم اومده بود دیشب قم دست کرد تو جیبش پولا رو داره ورد، ای بابا اینا دست به کاغانه میخواد.
این کافری که مثلا هست با این تو خونش بالاخره یه نجاست ازیاد هتلای هست، بالاخره این کافر یه جایی خورده، ولی میگن میری خونه میری خونش
یا غیر اینه، اون از باب دیگه ایه.
من همون میگم اگه اون قبول کنه علم شرطه،
شبه محصور غیر محصور خوندی و اینه گفتی، او از باب شبه غیر محصور است. یه چه بابه؟ بابا هم کلاس قبلی مینه داشتی دل اجمالی میخوندی، خب من شنیدم صدا استادتونه
از خونسا
بوده. یعنی علم اجمالی تو خونسا شیء آخر، و علم اجمالی اینجا هم شیء آخر. خب خیلی خب واقعا پنجشنبه است. بریم آقا بریم، بفرما آقا. من علو و فعلا به شرف و احترام معنا کردم که بعد سق به خاطر سیاق عبارت که بعد سقرای حد وسط علو به معنای الاسلام یعلو بشه. چرا اینطور معنا کردم؟ اختلاف محتوایی ندارم باتون. ببینید کل بحثمون مصداق الاسلام یعلو ولا یعلا علی میخواد بشد، او کبرا درست شد. حالا داریم بحث چی میکنیم؟ الحاق این سقرا به اون کبرا، داریم میگیم از او کبرای چی در میاد؟ عدم الاهانه، شرافت. بعد حالا اینو داریم سر چهار تا فرد تطبیق میکنیم. لذا چون شیخ از اول فروع ثانویه تا آخر اشاره به لم اونجا نکرده، من علو به معنای لم نگرفتم تو یکی دو جا که اومد، و الا محتواش هم حرف شماست.
توی یه معنی بگیریم اونجا علو محقق میشه، اینطوری اوکی گفتش تو مسلم با هر قصدی کافر مالی کشه علو محقق میشه. خب به طریق اولا راجع به قرآن گفت. خب پس هرچی که راجع به مسلم هست اینجا، پس این قیدی که زده اگر مقرر به الله باشه با اینا این فایده نداره واسه ما.
ما نگفتیم حتما قبولش میکنیم، ما هم نگفتیم. شیخ از اقوال آورد، فهماشتون درست داد. من شیخ اینجا نظر نداد که من دعوا کنم، من فعلا میخوام مکاسب بخونم. انشاءالله خواستم درس خارج، هر کدوم این فرای درس خارجی داره، یعنی یه هر کدومش حداقل یه 15 صفحه نوشته میخواد. چجور ما الان سر خود یه فرع شیخ بحث کردیم، فرع اصلیش هر کدوم الحاقات فروعش هم دعوا داره، تازه هر چقدر فرع فاسدش بیشتر میشه الحاقش سخت‌تر میشه. شیخ هم چون بحث نکرم ما بحث نکرم. بله حرفتون درسته، ما هنوز استه، ما اگه میخواید اینطور حرف بزنید باید برگردید از اول بگید بر اساس کبرای الاسلام و یعلو یا فحوای روایات عدم و تملک الکافر للمسلم چند حد وسط داریم فی مقام الاثبات بشمارید. چون اول باید اینو معلوم کنید اهانت چجوری با او برمیگرده، اشدیت چجور تولید شده، اینو باید یکی یکی اول آنالیز بشه، بعد کیفیت دلالت دلیل بر اینا درست بشه، نریم تو لوازم غیر استظهاری دلیل. بعد که این درست شد بیام سراغ صغریات، بعد مطابق با سبک شیخ اگه بخوایم کار کنیم باید اول تراکم زنونی درست کنیم تو مسئله، و ببینیم مسئله حالت سابقه قدمایی داره یا نداره. اگر مثل سکه و مضروبات این چنینی شد، باید ببینیم فی کل زمانه چه حکمی داشته که بدونیم ببینیم اسراء حکمش در اون زمان به این زمان قیاس نشه. اینو باید یکی یکی ما کار کنیم، بعد بیایم در مورد اینا تک به تک نظر بدیم. الان وقتی میگیم دعای جوشن، دعای جوشن یه صرف اسماء الله، صرف اسماء الله و تواشیه است. تواشیه هو الله الذی است میخونه، اون روایت حضرت رسوله، بین العامه و الخاصه مشترک. اما دعای جوشن مرویه، روایت حکم احادیث مرویه نداره یا داره؟ حالا عیسی اسماءش چجوریه؟ ما حالا هر کدوم از اونها خیلی حرف توشه. شیخ سر جمع شده هم آورده، میخواد فقط در حد مران و تمرین به یه فقیهی هست. ما آخر الموجز میزین تطبیقات، میخواد چند تا تطبیق بیاره که حواسمون رو جمع کنه که او کبرا ثمراتی داره. اما این ثمرات، ثمرات منحصر او کبران، یعنی تنها حیثیتی که تو هر مصداق وجود داره فقط هم او کبراه، یا کنارش حیثیت های جانبی دیگه هم وجود داره؟ این باید تحقیق بشه. کما که الان این نکته که اول جلسه خدمت آقا عرض کردم پشت سر شما نشسته است، من چه گفتم آقا؟ گفتم این پول امروز با پول اون موقع فرق میکنه. چرا؟ اون روز سکه ارزش ذاتیش به طلا و نقره بود که توش بود، بعد یه ضرب اسم روش میشد. ضرب اسم یه اثر داره اونجا، یه اثر داره. امروز چیزی که ما معامل کنیم کاغذه، اصلا این ارزش ذاتی نداره، اعتباریه، هویتش اعتباریه. بعد ضرب اسم یا علامت یا پرچم جمهوری اسلامی یا الله نماد اعتبارشه. اونجا اسم رو ازش بگیری خودش این نداره، قیاسش قیاسه مع الفارقه، لا اقل من الاحتمال، پس نیاز به تحقیق داره. لذا گفتم فی کل دورت من الزمان، لذا شیخ گفت فی زماننا المضروب فی، اصلا محرز نیست اون موقع چه جور ضرب میشده، مگر اینکه الان بریم یه تحقیق باستان شناسی کنیم سکه های اون موقع چه شکلی بوده. بعد حالا ولش کن دیگه، جهات دیگه چه ولش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. جونم سید بگو.
من فرق حقیقت فرق آهانت رو با این مست نفهمیم. مگه مست اگه ما مثلا این رو بیم دستی آقا و یقین داریم که آقا اقلا یا با علم اجمالی یا مثلا با رتوبتش این رو مست میخواییم، با آهانت چه فرق این کنیم؟ شما فرمود
نجاست، نجاست، نجاست،
مست و
نجاست، نجاست دارم همین میگم، نجاست
میگم نمیخوام،
میگم
فرقی
نمیکنه، فرقی نمیکنه، نوش جونه دیگه، فتوا بده. من میخوام تعدد درست کنم که بیشتر اعتماد کنم به فتوا. شما میگی یکی ان، هیچ اشکال نداره، پیش من دوتا
نداره، میپرسین
نه من نه میخوام بگم دعوا نداریم، لذا ثمره شما منم بلد میفهمم، دارم کات میدم به مسئله، دارم میگم ممکنه یکی بگه خب همش اهانته، یه چرا قد شلوغش میکنی، اشکال نداره داریم. یه کسی هم میگه نه آقا وجدانه حد من نگاه، آقا وجدانه من نگاه میکنم به حیث مس بیشتر اعصابم خراب میشه، میفهمم اهانته تا صرف این که پول بدم دستش. یعنی این واسطه در اثبات برا من واسطه در اثباته. لماذا سمی الحد الاوسط واسطه تن فی الاثبات؟ المنطق بگو. لانه یربط بین الحدین فی ذهن المتعمل. حالا من وقتی صرف اهانت بهم گفتی حسش نکردم، حس اهانت بهم دست نمیدم، نه آقا چه اشکالی داره، محترم آدم پول میدیم پول معامله میکنیم. اما وقتی گفتم مست میگه اه حواسم به این دیگه واقعا اهانته. حالا یه کسی صرف الاهانه با مستش فرق داره، کافیه مثلا کنار مست عنوان نجاست هم بیاد، اوه اوه دیگه اعصابمون خراب میشه. واسطه در اثباته. شما میگی یکی هم نوش جونه، یک کسی میگه دوتا، یک کسی ممکنه چهار تا واسطه در اثبات دیگه هم پیدا کنه. اما از جهت منطقی الان توضیح دادم، باید معلوم بشه این واسطه در اثبات ها چی رو اثبات میکنن. الاسلام یعلو اثبات میکنن یا اهانت رو اثبات میکنن؟ حالا اگه اهانت اثبات شد، اهانت چجور الاسلام و یعلو رو میاد اثبات میکنه؟ باید سیرش تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم اخذ و جوائز سلطان. آقا منظور از سلطان بفرمایید، صداتون رو بلند. گفتم که ممکنه کسی بگه تملیک، موضوع تملیک ببینی، تملیک اسناد به فاعل داره، اعطا، اعطا یه فعل دو طرفیه، یکی مال حیث معاوضه و مالیته، یکی مال حیث تسلیت، تو داری ایجاد سلطه میکنی برای او. حالا ممکنه کسی بگه که حد ارتقایی میخواد یه حرفا، میگیم آقا ما مشکلمون تسلیت نه معاوضه، یعنی حیث مالی مشکلمون نیست، اما تملیک چون حیث تسلیتی داره ممنوعه. گرفتی آج آقا؟ شیخ میگه نه بل، اصلا ممکنه کسی بگه تملیکه حیث تسلیتیش غیر ملحوظه. انات فرمودید؟ اون موقع بله معنا میشه. بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. جوائز السلطان. آقا حد وسط اینجا، حد وسط اینجا سلطان بودن سلطان نیست، جائر بودن و رکب کفش بودنشه. که چی؟ سلطان جائر در معرض اینه که پولا مردم هاپولی هاپو کنه. لذا عملا وقتی اسم سلطان جائر میاد، یه عنوان بیانه بالمعنی الاخص، یه لازمه میاره تو ذهن شما، مال حرام قاطی اموالشه، مال حرام قاطیه اموالشه. حالا یه بار این مال حرام مال خدا پیغمبره، یه بار این مال حرام حق الناسه، مال مردمیه که هستن، همه جورش ممکنه پیش این سلطان جائر پیدا بشه. پس چی شد که عنوان باب ما رو میرسونه به مال حرام؟ مال حرام که شد میاد تو مکاسب محرم، من میخوام دعوا اموال کنی. خب حالا ما میخوایم یه مالی رو از سلطان جائر بگیریم که دیگه موضوعش رو توضیح دادم یه بار. حالا بالمعاوضه هبه کنه بمون، میخوان جایزه بون بدن او برای آب بریم بگیریم ازشون بیای. بالاخره الانم ممکنه الانم مصداق داشته باشه، قبلا هم مصداق داشته. بالاخره هر نوع تملیک و تملک مالی که یه طرف یه پای قضیه بشه سلطان جائر، که پای مال حرام در اینجا باز بشد، این موضوع بحث ماست. میخوایم ببینیم اخذ این مال از اون سلطان جائر چه حکمی داره. در این مسئله روایات متکثره و متضافره ای داریم، لیکن باید منساق روایات و محل انعقاد این روایات معلوم بشه. لذا شیخ میگه که این مسئله از چند فرض خارج نیست. شیخ فروض رو با تقسیم سنایی میگه. شیخ میگه یا اینکه ما نمیدانیم، جمله را دقت کنید، نمیدانیم در اموال این این ظالم مال حرامی هست یا نه، نمیدانیم. دوستان یه عنوان دقیقی، نمیدانیم مال حرام هست، چند تا فرض دیگه کنارشه. ممکنه بگیم میدانیم که مال حلال هست، ممکنه بگیم نمیدانیم که مال حلالی هم هست اما نمیدانیم مال حرامی هم هست، ممکنه بگیم که فروزمون رو باید معلوم کنیم. ما فعلا مناطمون چیه؟ نمیدانیم وجود مال حرام در اموال این ظالم را. فرض دوم میدانیم. خب او میدانیمه نمیدونیم تو اینی که الان اوورده داره به ما میده از او حرام چیزی هست. فرض مقابل، نه میدانیم که چیزی هست. حالا که میدانیم یه بار علممون اجمالیه، بار علممون تفصیلی. درست شد آقا؟ پیچیده نیست که پا تابلو دیگه لازم نیست بنویسیمش. درست شد؟ ها؟ چرا میگی 100 تومن؟ شما فکر کنم اون فیلم ها، این فیلم کره یا و اینا هست مثلا برای پادشاه با مثلا میارن هول میدن یه مش جنس میارن تکسرش بده. بله آقا سری را بردش تو کارت هدیه و پول جا به جا کردن و بابا با گاری یه مش اسباب و بردن مثل جیزی ها قدیم بود، اما آوردن هدیه برای آقا. درست شد؟ ماشاءالله این چه آدم بزرگی بود که سلطان جائر براش با عربانه هدیه فرستاد. بله جانم، نه بگو این چی کار کرد که قاب او دزدید؟ بله گفت که دزد که ادز به دزده شادزده. بله خب اینم داخل آخر دیپلماسی لبخند ممکنه ای کارا بکن. جوائز السلطانه و عمال سلطان ببینیم آقا جوائز السلطان و عمال السلطان، والا دیگه باید جوک سیاسی بگیم، جوک چی بگیم که شما اخواب دیدار بشید. هم الحمدلله خدا خلقشون کرد که بشه بالاخره سر حال بشیم باشون. بله جوائز السلطانه و عمال السلطان حرفم. بله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضا، یه چیزی میخواد دستشون بگیری، حالا مجانی یا بالعوض. لا یخلو عن احواله، این چند تا فرض داره. آقا چرا گفت عن احواله، چرا نگفت عن فروزه؟ چون واقعا هر فرض یه حکم شرعی برای ای داره درست میکنه، یعنی بالاخره جوائز السلطان احکام متعدده ای داره به حسب عروض عناوین ثانویی که داره برش منطبق میشه. حالا و عناوین چی هن؟ این هن لأنه اما شأن چنین است. بله من به نامو گذاشتم آقا میخنده، هر کلمه ای که شیخ میگه درستش کنه. لأنه اما الا یعلم ان فی جمله اموال هذا الظالم مال محرم، یا این که دانسته نمی شود که در ضمن اموال این ظالم مال محرمی است. که اصلح لکون المأخوذ، که ما اون مال محرمی چه این صفت دارد، صلاحیت دارد این که من دارم از سلطان جائر میگیرم من ذالک المال مال محرم باشد. و اما ان یعلم یا میدانم، دو قید زدا، نمیدانم مال محرمی باشد که ای از او باشد. بعدن دو قیدیشو مد نظر قرار میده، همون قید اولش ملاک میشه. بعدن الان دو قید زدیم، ای دو قید به حسب تحقیق شبه غیر محصوره هم شامل میشه، در حالی که شبه غیر محصوره بعدن میخواد بیاد. لذا حواستون باشه به عبارت. خب و اما ان یعلم، نه میدانه. و علی الثانی که میداند، اما ان لا یعلم ان ذلک المحرم او شیئا منه هو داخل فی المأخوذ، چیزی از او حرام، لا یعلم که چیزی از او حرام اینجا است. و اما ان یعلم ذلک، یعنی که میدانیم چیزی هست، ببین داره بعدش میاد. و علی الثانی میداند چیزی است، اما ان یعلم تفصیلا و اما ان یعلم اجمالا. فصبر اربعون، نمیداند مطلقا، نمیداند اینجا چیزی هست، میداند تفصیلا چیزی هست، میداند اجمالا چیزی هست. دوباره نمیداند مطلقا، نمیداند اینجا از حرام چیزی هست، میداند تفصیلا، میداند اجمالا. چهار تا فرض از سه تا تقسیم سنای عمل اومد. تمام آقا؟ خب اما الاولا، اولا چی بود آقا؟ نمیداند که اصلا از حرام چیزی هست یا نیست. خب آقا وقتی نمیداند، هیچ نمیدونه، این براعت اصلی جاریه، اصالت الحل جاریه، اصالت الاباحه جاریه، به شرط اینکه اصالت الحل رو از یه روایت بگیریم، اصالت الاباحه رو از یه روایت بگیریم، براعت رو از یه روایت بگیریم، یکی رو حدیث رفع میده یا کل شئ لک مطلق میده مرسله صدوق، یکی رو مسعدت ابن صدقه میده کل شئ لک فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلمه، یا از همه این اصلایی که یجمع آها قولو که این اصلا دلیل بر براعت اصول قرار گرفتن فی الجمله، همه اونا اینجا جاریه دیگه. اجماع هم داریم که اشکالی نداره دیگه، اخبار هم داریم که اشکال نداره. حالا اگه کسی از اون مولای نافیه ها باشه میگه آقا اجماعت مدرکیه چون اخبار گفتی، جواب کی میدی آقا؟ قد عرفتم به ما تقدم، درست شد آقا؟ بریم ای خو معلومه انشاءالله لیکن رو به ما یوهم بعض الاخباره همش تراکم زنونی همش نه دارم بله. معمولا شیخ دیدید تو عبارتهای شیخ میخونه، دارید تازه میرید جلو میبینید کسایی دیگه کتاب که مینوشتن، کتاب خوندی، کتاب درسی حوزه مینوشته واستدل علیه به وجوه الاول الثانی الثالث، شیخ میبینید همه استدلالا ردیف میکنه اما الاول و الثانی الثالث نمیاره، بعدم مخرج مشترک همشون میگیره. لذا همیشه باید بگیم شیخ یه دلیل فربه داره، نه چند دلیل تیکه تیکه. چرا؟ مال مدلشه، چیکارش کنم، تقصیر من نیست به خدا. خب اما الاولا فلا اشکال فیها، مشکلی نداره. لا اشکاله یعنی چی؟ یعنی حلاله، نوش جونت، فی جواز الاخذ والحلیت التصرف، راحت باش. خب چرا للاهل اباحه حل والاجماع والاخبار الاتیه؟ خب فقط یه مشکل داریم، آقا یه سری روایات داریم یه قیدی توشون اومده، کلمه کلمه قیدی توشون اومده. قید چیه؟ باید بدونی سلطان جائر مال حلال داره، باید بدونی سلطان. ما الان موضوعمون چی بود؟ نمیدانیم مال حرامی دارد. این میگه نه، معذالک باید بدونیم حلالی هم هست. شیخ آخرش روایت و جواب نمیده، روایت و جواب نمیده، میگه به خاطر این که عجعت سقروی روایت قلیل المصداق، بذاریم برای فردا. و صلی علی محمد.